بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام به عنوان فرمودند: و اما الثلاثه التي في رياضه النفس فإياک ان تأكل ما لا تشتهي فإنه يورث البلاهة حماقة والبله. خدمت رفقا، در جلسات گذشته عرض شد که مسئله ریاضت یک مسئله حیاتی و سرنوشت ساز در زندگی انسان و در رشد و ارتقا و رسیدن به فعلیت ها، و اگر این مسئله نباشه زندگی انسان تباهه و اون اثر برش مترتب نیست و فقط یک زندگی میشه گفت حیوانی، بدون هیچ گونه هدف و بدون هیچ فعلیت و وصول به مرتبه صلاح. این برای انسان حاصل میشه و قدر و موقعیت انسان در هنگام رفتن از این دنیا به همان میزان فکر و فهم و ادراکی است که در اون موقع دارد. به اندازه سر سوزنی در عالم پس از مرگ اضافه نمیشه. فقط و فقط یک نکته برای انسان باقی میماند در گذر از این دنیا به اون طرف، و اون نکته این است که قبل از انتقال دیدگان مادی ما در این دنیا چشمان برزخی و قلبی ما را نسبت به مسائل اون طرف بسته است و ما جز این ماده و دنیا و گذران شب و روز چیزی را احساس نمی کنیم. اگر احساس کنیم بعضی از مطالبی است که شاید در خواب برای ما منکشف بشه. همینقدر به طور اجمال همه ما می دانیم که یه خبری هست. نه تنها ما، یهودی ها می دانند، نصارا هم می دانند، بودیسم ها هم می دانند، هندو ها هم می دانند، همه می دانند که یه خبری اون طرف هست، مگر افرادی که خب اینها به طور کلی منکر همه چیز بشن، مثل مادیون و طبیعیون و حتی مسائل عالم خواب را هم منکر بشن و اون را ناشی از یک نوع تخیلات بدانند، گرچه تخیلی باشه که صبغه واقعیت داشته باشه. اون دیگه مقام انکاره و در اونجا بحثی نیست. ولی به طور کلی همه افراد از هر دین و مذهب و ملت به این مسئله معترفند که مطلبی ماورای این دنیا هست که از دیدگان مخفی است و انسان به واسطه یه انتقال از این دنیا، چه در خواب و چه در بیداری به صورت کشف و انکشاف و چه در هنگام فوت، به اون مطالب خواهد رسید، در همین حد و بیشتر نه. لذا کسانی که فقط در این دنیا به دنبال جمع معلومات هستند و اطلاعات را به دست بیارن مسائلی را به دست بیارن. فرق نمیکنه اون مسائل مسائلی باشه که مربوط به کسب و تجارت و کار و مسائل مربوط به بدن و عالم ماده باشه، یا مسائلی که مربوط به شرع و دین و تکلیف باشه. در همه اینها حکم واحد است، ترقی و تکامل، تکامل نفسی در جمع این مطالب وجود ندارد. فقط ذهن و فکر انسان از یک سری مطالب انباشته میشه. همین این میکروب الان چیست و علت نشو نماش چیست، در چه محیطی این پرورش پیدا میکند، تکثیر این میکروب در فلان درجه از حرارت چقدره، ضد این به اصطلاح حیات این چه چیزی میتونه باشه و چه دارویی میتواند با این مقابله بکند. فقط در همین، دیگر بیش از این ما چیزی نمیتوانیم بر وجود خود اضافه کنیم، چه اینکه این مطالب در کتاب قرار بگیرد، هیچ بر ارزش کتاب اضافه نمی کند، و چه این مطالب درون نوار و این چیزها قرار بگیرد، هیچ بر ارزش اون نوار افزون نمی شود، و چه این مطالب در ذهن آدمی مستقر بشود، به اندازه سر سوزنی بر ارزش و میزان و مقدار انسان اضافه نمی کند. هر چه می خواهد باشد همین است. اینی که خدمت رفقا عرض کردم صرفا جمع مطالب و انباشته شدن اطلاعات در درون ذهن و درون نفس است. چه این مسئله مربوط بشود به مسائل مادی و علوم مادی و تجربی و چه این مطالب مربوط بشود به علوم ریاضی که خارج از علوم تجربی است و چه این مطالب مربوط بشود حتی به علوم و تکالیف الهی و شرعی و دینی، صرف اطلاع بر ارزش انسان اضافه نمی کند. لذا ما می بینیم افراد مختلف در مواضع مختلف دارای چهره های مختلف هستند. فرض کنید که در یک صنف هم افرادی پیدا میشن که دارای اخلاق انسانی، دارای رفتار و شیوه انسانی، و همینطور افرادی هم پیدا میشن که دارای فرهنگ منحط و خلاف ارزش و روش نامناسب. در صنف دیگه هم همینطور، در صنف دیگه هم همینطور، در همه اصناف همینطور. این همه جنایتکارانی که در طول تاریخ پیدا شدن، اینها همه افراد بی سوادی نبودن، بسیار هم با سواد بودن، بلکه سوادشون در سطح اول از به اصطلاح اطلاعات اهل دنیا بوده، منتها این سواد را و این اطلاعات را چون دارای نفس منحطی بودند، چون دارای قلب ظلمانی بودند، چون دارای روح آغشته به دنیا و کسرات و تعلقات بودند، این اطلاعات را در اهداف ناشایست و نامناسب به کار می گرفتند و هرچه اطلاع بیشتر باشه خطر برای به کارگیری اونها بیشتر خواهد شد. یک آدم معمولی فرض بکنید که یک فرد عادی بخواد یک جایی رو تخریب کنه، فوقش یک کلنگ دست میگیره میزنه یه دری رو خراب میکنه دیگه، فردی که بی سواد. ولی یه فردی که یک مهندس فرض بکنید که فضایی است بخواد یه جایی رو تخریب بکنه، یه موشکی درست میکنه و یه شهری را به هوا میبره، درست شد. این به خاطر اون میزان اطلاعی است و معلوماتی است که بین این دوست، هم او تخریب می کند و هم اون تخریب می کند. یک فرد بی فرهنگ و بی اطلاع خیلی بخواد کار خراب بکنه، فرض کنی که در میان خانواده و در میان محلش می توانه آشوب و بلوا بپا کند، اما یک فرد مطلع با نفس خبیث می تواند دنیایی را تخریب کند. و دنیایی را میتواند به اضمحلال بکشاند و به انحراف بکشاند و به نابودی روحی و معنوی بکشاند. درست شد. لذا انسان نمیتواند از این باب که گفته اند و در کلمات ائمه ما علیهم السلام در این مسئله بسیار داریم، روایات زیاد داریم، احادیث داریم، نگاه فوراً به ظاهر نکنید، فوراً نگاه به قیافه شخص نکنید، فوراً نگاه به سر به زیر انداختن نکنید، فوراً نگاه به سکوت نکنید، فوراً نگاه به لبخند و تبسم و ابتسام او نکنید، فوراً نگاه به سایر مسائلی که خب برای جلب نفوس حیله ها و دام های مناسبی است که افراد عادی و متوسط الحال اینها در دام این شباک قرار می گیرند و به دنبال اون فرد میرند و افراد میرند و بعد از گذشت زمان متوجه میشن که چرا باختند و که سرمایه ای را از دست دادن در وقتی که دیگر راه رجوع دیگر وجود ندارد. عمر رفته، سرمایه رفته، میگن بفرمایید دیگه وقت تمام شد، لذا برید تحقیق کنید، فقط به ظاهر نگاه نکنید، به احوال شخص نگاه کنید. من واقعا تعجب میکنم در بعضی از اوقات اونچنان مطالب سخیفی میشنوم از بعضی از افراد، از افراد به ظاهر موجه و معنون، که حتی افراد منحط جامعه شرم دارند یک همچنین کلماتی از دهان خود خارج کنند. این نشان میده که این معلومات و این گذران سن و این انباشته شدن مطالب، حتی تا روایات اهل بیت، حتی کلمات بزرگان، به اندازه سر سوزنی در ارتقاء معنوی و رشد روحی تأثیری نداشته. سن رفته 90 سال، به اندازه اخلاق یک لات این در همون سطح باقی مانده. ظاهر ظاهر مناسبی است، ولیکن فکر او، نیت او، نیت ظلمانی است، کدورت دارد. در جلسه گذشته خدمت رفقا برخی از این مطالب عرض شد. اینها چیزهایی است که انسان را به این نقطه وامی دارد. پس مطلب کجاست؟ مسئله کجاست؟ گیر کجاست؟ اگر مطلب، حالا گیرم بر این که مسائلی که فرض کنیم که امروزه متداوله در امور تجربی و امروزی، خب این درسته، مسئله نیست، مطالب مربوط به دنیا. فرض بکنید که این فرمول در این فرمول در کنار هم قرار بگیره، فرض کنید که نتیجهش این خواهد شد، خب بسیار خوب. ولی صحبت در این است که پرداختن به مسائل دینی، پرداختن به مطالب روحانی، اطلاعات و کسب علم در امور معنوی، این دیگر چرا؟ این دیگر چه اثری باید داشته باشد و چرا اثر بر او مترتب نمی شود و چرا انسان در اون مرحله انحطاط اخلاقی قرار می گیرد که ای کاش در سن 20 سالگی و 25 سالگی بود، سنش به 80 و 90 نمی رسید تا این مطالب از دهان او و از قلم او خارج بشه. چرا؟ در دو جلسه گذشته، در جلسه گذشته خدمت رفقا عرض کردم این مطالبی را که نسبت به اولیاء خدا در کتبش کتب نوشته شده و چه بسا در السنه و محاورات گاهی ازش صحبت میشه و چه بسا در ملأ عام اهانت ها به این نحو انجام میشه، اینها افراد عادی نیستند، افراد صاحب عنوان، دارای علم و امثال ذلک. یعنی فردی را که من باب مثال مرحوم آیت الله سید احمد خونساری در موارد عدیده ایشون را از مفاخر عالم تشیع به شمار می آورد و این آقا در کتابش میگه که عرفای کذابی. ببینید تفاوت چقدر باید باشه، چقدر انحطاط اخلاقی و ظلمت نفسانی و اعوجاج باید وجود داشته باشه که یک همچنین تعبیری شخصی می آورد و یک همچنین تعبیری فرد دیگر می آورد. در این گذران این مدت از عمر چه بر فضایل اخلاقی و صفات این شخص اضافه شده است که الان از قلم او این چنین مزخرفاتی تراوش می کند؟ چی اضافه شده؟ چی به دست آورده؟ در این مجامع علمی چه چیزی را کسب کرده؟ باید به این مطلب رسید و انسان باید فکرش رو باز کند. ما باز چهار پایان با هم فرق داریم. خدا برای ما دو تا پا قرار داده، نه چهار تا. چهار تا روش آجر میگذارن، روش هندونه میذارن، درست شد؟ چون چهار پا دارد روی او بار میبندند و هندوانه میگذارند. ما دو تا پا خدا به ما داده و دو تا دست داده و یک مغز داده که فکر کنیم، بسنجیم، زود فریفته نشویم به شایعات و به تبلیغات و افراد و دوروری ها دل نسپاریم، به مطالبی که گفته میشه زود توجه نکنیم، پیگیری کنیم، درست شد؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. در روز قیامت خداوند از یک یک اون خمیرمایه ها و اون مواد لازم و اولیه و وسائل و وسائط روشن شدن حقیقت و باز شدن مسئله و نورانی شدن طریق برای انسان از انسان سوال میکنه. چشم بهات دادی؟ چرا چشتو بستی؟ هیچ وقت شده شما تا به حال وقتی که به یه نهر آبی میرسید بگید که خب حالا که به اینجا رسیدم تا حالا چشمم باز بوده، حالا میخوام ببندم بقیه راه و با چشم بسته برم؟ خب میفتید، غرق میشید. هیچ تا حالا شده وقتی که شما فرض کنید که دارید کناری میرید، بهتون گفتن که در یک بیابانی میرید، آقا اینجا چاه، اینجا دره است، اینجا سنگ، پرت میشید میمیرید، با اینکه به شما گفتن تا حالا دیده شده چشمتون رو ببندید؟ چرا؟ چون جانتون رو دوست دارید، نمیخواید بمیرید. چطور شد این مسئله اینقدر بی اهمیت است، مسئله دین ما، مسئله حیات ما، که همینطور چشم بسته این آقا آدم خوبیه برو دنبالش، این آقا آدم خوبیه برو دنبالش. بشینیم فکر کنیم، بشینیم تأمل کنیم. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ظاهر ظاهر خوب، ولیکن باطن باطنی که از دیدگان ما مخفیست، بله برای اولیاء خدا و برای افراد کار کرده و برای افرادی که تا حدودی چشمشون نسبت مسائل باز شده یه نگاه کنن میفهمن، اونها اشکال ندارن. ما که دیدگانمون نسبت به این مسائل، دیدگان ما بسته است، ما که فقط از ظاهر، فقط حسن و جمال ظاهر را میفهمیم نه بیشتر، ما که فقط از قدم‌های آرام تواضع را استنباط می‌کنیم نه بیشتر، ما که فقط از ظاهری آراسته باطنی ستوده را درک می‌کنیم، ما باید متوجه باشیم و به دنبال هر مسئله نریم و به دنبال هر مطلبی نریم و هر کجا که ندایی برخواست به اون ندا لبیک نگوییم، صبر کنیم. خب چه خبره، خدا بده عقل داده، یه ساعت دیگه صبر کن، تا فردا روش قضیه فکر کن، دو روز فکر کن، یک هفته فکر کن. برای چی زود؟ چرا عجله؟ چرا فوراً یک شخصی بیاد پیش انسان، فرد دیگر حرف بزنه، انسان قبول کنه؟ انسان فکر میکنه، راجبش تأمل میکنه، میره تا جایی که وس داره و به نتیجه میرسه و به اون مقداری که توانست از حقیقت به دست بیاورد به همان مقدار خداوند از او به همان مقدار تکلیف دارد، به شرطی که در ادعای خود صادق باشه، نخواد خودش را گول بزنه، نخواد قضایایی که براش پیش میاد یکی رو بگیره یکی رو از چشمش بگذرونه، نخواد با مسائلی که روبرو میشه و با اونها برخورد میکنه اونها را به دیده اغماز نگاه کنه و از اونها رد بشه. نه، مسئله حیاتی است، مسئله جد است و مسئله سپردن است، سپردن دل و دین به فردی که او مدعیه برای راهنمایی است. و ما میبینیم و دیدیم و خواهیم دید در طول زمان، از هنگام خلقت آدم تا قیام امام زمان علیه السلام که دیگر در اونجا دیگر مسئله تمام است و بساط این حرف ها دیگه همه برچیده می شود، در اونجا دیدیم و همینطور که چه بسا ظواهری آراسته دارای چه باطنی، ظاهر آراسته داره دروغ میگه، ظاهر آراسته تهمت میزنه، ظاهر آراسته منافق است، منافق، ظاهری که اصلا انسان باور نمی کند، جدا باور نمی کند. مگه این آدم اصلا دروغ، این اصلا ترک اولا ازش سر نمیزنه، این آدم اصلا کراهت ازش سر نمیزنه، وقت چنان دروغ های عجیب و غریبی یه مرتبه در میاد که عجب، چه دنیاییست، چه اوضاعیست، چه بساطیست، اینها از کجا آمده؟ از همین آمده، ما گول ظاهر رو خوردیم، ما گول ظاهر رو خوردیم، ما گول اسباب و وسائط فریبنده رو خوردیم. هزار بار به ما بزرگان گفتن به ظاهر افراد نگاه نکنید، ما باز نگاه کردیم. هزار بار به ما گفتن تو چان نیفت، باز افتادیم. هزار بار گفتن که بابا حالا که چشم دیدن باطن رو نداری، حالا که نمیتونی اون خباست نفس را از دیدگان از بصیرت باطن و قلبت بفهمی، اقلا وایسا، اقلا صبر کن، دیگه نگو این هرچی از درسته، دیگه نگو این کارش درسته، دیگه نگو این حرف نداره، دیگه صبر کن، تأمل کن، به پروندهش نگاه کن، به سابقهش نگاه کن، به دوستاش نگاه کن، تحقیق کن، این طرف اون طرف. الان فرض کنید که یکی میاد خواستگاری دختر ما، فرض کنید ما همینطوری تا در واسکت میگیم بفرمایید یا نه، ولی همشون تحقیق میکنیم این ور اون ور، خالش کیه، عمش کیه، رفیقش کیه، کجاها میره، کجا درس میکنه، کجا کار میکنه، با چه دوستانی سر و کار داره، در چه محافل و مجالسی شرکت میکنه، همینطوری که نمیگیم بفرمایید، درست شد؟ خب اینم همینه، ولی که این بالاتر است و دقیق تر است و خطر آن بیشتر است. انسان یک مرتبه نگاه میکنه میبینه تمام وقت از بین رفت، 10 سالش رفت، 15 سالش رفت، 20 سالش رفت، دیگه بر نمیگرده بخواد برای بقیه از ایامش کار بکنه، و یه مطلب دیگه است، این مدت رفت و دیگر اون چه را که رفته دیگه بر نمیگرده. خدای متعال برای رشد و تکامل انسان در هر سنی یک پرونده خاصی را قرار داده. در سن 20 سالگی باید انسان در راه تکامل باشه، اگر اون 20 سالگی بگذرد آثار رشد 20 سالگی دیگر در 30 سالگی پیدا نخواهد شد. برای 30 سالگی پرونده خاص خود را دارد. این نفس انسان مانند بیماری را میماند که هر وقت جلوی اون بیماری را گرفتی، بعضی از بیماری ها هستن که با دارو خوب نمیشن ولی همینقدر دارو جلوی پیشرفت اونها را میگیرد. بعضی از بیماری های چشمی یا فرض کن بیماری های قلبی، تنگی عروق، هم ساده زاده میگن از قبل باید پیش بینی کرد، از قبل باید انسان غذا رو تنظیم کنه، از قبل نباید چربی از این حرفا بخوره. درست شد؟ چرا؟ چون وقتی که جداره رگ گرفت دیگه باز نمیشه. بله، از جلوی گرفتگی بیشتر انسان باید جلوگیری کنه، ولی وقتی که از سنین طفولیت یک برنامه و رژیم غذایی میدن، میگن این رژیم غذایی باعث میشود که در استمرار این مسئله تا 70 سالم بگذاره این قلبش اصلا گرفتگی پیدا نکنه، یه میلم نگیره، یه میلم پلاکت بهش جمع نشه. چرا؟ چون از قبل پیش بینی شده. در بیماری های چشم همینه، میگن از اول این غذاها را بخورید تا اینکه به این بیماری مبتلا نشید، ولی وقتی که شدی از همونجا باید جلوی پیشروی را گرفت. نفس انسان در موقعیت رشد و رسیدن به فعلیت در هر وقت یک برنامه و پرونده و فایل داره، اون را اگر شما بهش اهتمام نکردید اون دیگه بسته میشه، میاد سر مرتبه بعد. در 30 سالگی ارتباط انسان با خدا یه جوری دیگه است، غیر از 20 سالگی است، غیر از 15 سالگی است، غیر از 18 سالگی است. در سن 60 سالگی ارتباط انسان با خدا بسیار ضعیف تر است از ارتباط در سن 27 سالگی و 26 سالگی. گرچه در اون موقع ارتباط قطع نمیشه، ولی جریان آب کم میشه، این لوله هی بسته میشه. اون فشاری که قبلا داشته و اون موقعیتی که داشته، لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید علیکم بالاحداث، سراغ جوونا برید. مال چی؟ مال همینه. جوان آمادگی تلقی مطالب را بیشتر دارد از یه فردی که سنی ازش گذشته، چون صافه، هنوز با دنیا آغشته نشده، هنوز با دنیا مخلوط نشده، هنوز با اون چه که ماها بهش تعلق پیدا کردیم هنوز تعلق نداره. بچه، در جلسات گذشته خدمت رفعا عرض کردیم چرا بچه ها اینقدر به توحید نزدیکن، چون هنوز از دنیا چیزی نفهمیدن، از مرگ چیزی نفهمیده، اصلا نمیفهمی مرگ چی چیه. بچه 10 ساله، 12 ساله، 13 ساله بالا میشه، میره فرض کنید که خودش هم میندازه و میکشه، چون مرگ نمیفهمه چیه. این هنر نیست، چون اصلا مرگ رو نمیدونه چیه. هنر اون نیست که آدم 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله، 50 ساله با فکر و درایت بلند شه به این مسئله اقدام کنه، اون میشه هنر. درست؟ در زمان جنگ، در زمان جنگ دوم آلمان اصلا یک ارتشی به وجود آورد، یه لشکر از بچه‌های 10 ساله. چرا؟ چون بزرگترها که اصلا نمیتونستن برن. وقتی قوای متفقین آمدن در برلن، مخصوصا قوای روس، فقط و فقط بچه‌های 8 ساله و 10 ساله بهشون جایزه میدادن، اینا برمی‌داشتن خودشونو میبردن تو تانکا میزدن و به این وسیله جلوی هجوم اولیه ارتش روس را به برلن همین لشکر 10-12 ساله آلمان گرفت. خب بزرگترها نمی رفتن، خودشون رو به کشتن نمی دادن، ولی بچه چه میفهمه؟ یعنی با تفنگ دستت بگی برو بزن، تعلق نداره، به دنیا تعلق نداره، هنوز زن نداره که به واسطه عشق و علاقه به زنش از نیاز داشته باشه به این که تو این دنیا زندگی کنه و از مرگ به هراسه. زن نداره، بچه نداره، تا اینکه به واسطه تعلق بچه و نگران آینده بچه و زندگی بچه از بعضی از خطرات خود را دور نگه داره. احساس وجود و استقلال ذاتی در وجود نداره، اصلا وجودی برای خودش نمیفهمه. بچه ها چه میفهمن؟ وقتی آدم هی بزرگ میشه هی میگه ها من هستم، من هستم، من آینده میخوام، من زن میخوام، زن دختر میگه من شوهر میخوام، بعد بچه پیدا میکنه، بعد دنبال منزل بریم، بعد دنبال زندگی بریم، کار بریم، هی ببینید هی داره تعلق کثرت پیدا میکنه. تا به حال بچه در وحدت بود، چیزی نمیفهمید، ادراک نداشت، فقط یه مادر میفهمید، پدرش هم نمیشناخت، همین مادر به شیر بده تموم شد، تمام دنیا و آخرت ما همین مادره که ما رو تغذیه میکنه و تمام شد. وقتی هی بزرگتر میشه، خب بیشتر به مادر انس میگیره، بزرگتر میشه پدر باش ور میره، بازی میکنه، بالا میندازه، پای میندازه، به پدر علاقه پیدا میکنه، میبینی چی اضافه شد. برادر اگر داشته باشه، اونها وارد صحنه میشن، نسبت به اونها محبت تو این فروعی که پیدا میکنه، علاقه او، این فروع هی میبینید کسرت پیدا کرد و بعد براش توپ میخرن و نمیدونم چیزای دیگه پیدا میکنن و از این چیزهای اسباب بازی و اینها میگرن، تعلقش به اونها پیدا میشه و ولی هنوز باز در وحدت ها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حداد، یه دفعه از من این مسئله رو از مرحوم والد شنیدم، بارها میشنیدم، ایشون بارها این مسئله رو گفتن، ولی یه مرتبه هم خودم ظاهرا اونطوری که اگر اشتباه نکنم هم خود من هم از ایشون شنیده بودم که ایشون یه حرفی میفرمودن، من در استقلال ذاتی و تفکر به خود و برداشت از موقعیت خود و وجود خود گاهی از اوقات میبینم حتی از یک بچه‌ای که تازه به دنیا آمده کمترم. یعنی در یک وضعیت روحی و ارتباط تجردی قرار میگیره این مرد بزرگ. البته این برای همه اولیای الهی هستا، اونایی که مرتبه فنا میرسن قطعا این مرتبه رو باید طی کنه، بدون طی این مرتبه انسان به اون فنای ذاتی نمیرسه. بچه از دنیا و خدا و پیغمبر و بهشت و آخرت چی میفهمه؟ فقط یه مادر ها، فقط یه مادر میفهمه دیگه، هیچی نمیفهمه. همین مادر او را در سینه بگیرد و او را تغذیه کنه، شیر بده. تمام تعلق بچه، نگاه کنید اصلا نگاه به این بچه میکنید میبینید اصلا هیچی نداره، انگار هواست، مثل هوا میمونه، از خودش استقلال نداره، از خودش منیت نداره. منم، دست به من نزن، بشین عقب، جلو نیا، نه این بغلش میکنه، اون بغلش میکنه، اون بغلش میکنه، نمیفهمه اصلا کی بغلش کرده، اصلا خودش را نمیبینه، اصلا به خودش نگاه نمیکنه، فقط دردش اینه که گرسنش که شد یکی شیرش بده، حالا مادر شیرش بده یا اینکه با شیشه فرض کنی که شیر بذاره، بعدش فرق نمیکنه، یه چیزی تو شکم ما بره خدا رو شکر، همین دیگه، غیر از اون هیچی ادراک و شعور بر وجود خود را بچه ندارد. میزان ادراک، نه از مادر چیزی میفهمه، نه از پدر میفهمه، نه از برادر میفهمه، نه از خواهر میفهمه، نه از قوم و خویش میفهمه، هیچی را نمیفهمد، فقط اون چرا که میفهمد گرسنگی و سیر شدنه، غیر از این چیزی نمیفهمه. ایشون میفرمودن من در این حالات حتی به اندازه این بچه‌ام در خودم چیزی نمیبینم، یعنی هیچ نمیبینم، اقلا بالاخره بچه‌ی گرسنه‌اش میشه که شیر میفهمه، شروع میکنه گریه کردن، یعنی بهم شیر بدید دیگه، گرسنه‌مه. ایشون میگن من در اون وضعیت اصلا خودم را پیدا نمیکنم، تا اینکه بگم من کیم، من پسر کیم، من برادرم کیه، مادرم کیه، زنم کیه، بچه‌م کیه، خودم. این میشه چی؟ این میشه اون ولی الهی که متحقق به تمام مراتب فعلیت شده. این اونه، درست شد؟ این بچه وقتی که بزرگ میشه، خود طبعا هر مقداری که میاد بالاتر، تعلقش به افراد که بیشتر میشه، احساس وجودش بیشتر میشه. آن احساس وجود او را از انتقال به از این عالم به عالم دیگر باز میدارد، کم 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 تازه مرگ رو میفهمه، ولی هنوز قرص نشده، هنوز محکم نشده، هنوز این ادراک در شراشر وجود و نفسش جا نگرفته. لذا میگن برو در مقابل دشمن، میگه کو، یه تفنگ بدید، افتیر بدید، پشتم برم. حالا دشمن کجاست، بالای کوه، زیر کوه، مثلش فرق نمیکنه. ولی آدم 30 ساله 40 ساله میگن برو، می کجا برم، اونجا وایساده، نمیخوام برم. برای چی برم؟ حساب داره، کتاب داره، خودت باشی میری، باش خودت برو. خب چرا به من میگی؟ پاش دوباره دیگه مثل همیم دیگه، هر دو انسانیم، هر دو بشریم. خب پاشو برو. میگه نه تو برو. میگه نه تو برو، اگه قرار به رفتنه خب تو برو، ولی او نه، او میره. درست. حالا این بچه وقتی که بزرگ میشه، کم کم اون حالات تعلق و کسرات کم 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 پیدا میشه، میرسه تا مرحله تکلیف. تازه به مرحله تکلیفم که رسیده هنوز خیلی مونده، هنوز خیلی مونده، درک هنوز کامل نشده. یک نوجوان 15 ساله از نقطه نظر ادراک تکلیف، از نقطه نظر ادراک وضعیت خود با یه آدم 30 ساله یکیه، با آدم 40 ساله یکیه. درک موقعیت، اطرافیان، جوانب یکی نیست، تفاوت میکنه. از اینجاست که خدای متعال شروع میکنه، میگه تا جوانی، تا نوجوانی شروع کن، از دست نده، فرصت رو از دست نده، به تکالیف برس، نمازت را بلند شو بخون. این نمازی که الان در سن 15 سالگی میخوانی یه اثری دارد که نماز در 40 سالگی اون اثر رو نداره. این قضیه. این نماز روزه ای را که در 15 سالگی میگیری 17 سالگی یه اثری داره که اون روزه تو 50 سالگی نداره. بله، برای کسی که در راه باشد و به همین مسیر پیش بیاید، در آن 15 سال، 50 سالگی و 60 سالگی و این هم در همان مرتبه به همان فعلیت خواهد رسید. ولی وقتی که شخصی عمرش را همه رو به این قفلات گذرونده باشه، به دنیا گذرونده باشه، همین روز رو به شب بیاریم و شب رو به روز بیاریم و یه نماز هم بخونیم بس دیگه، چیزی ازمون نخواستن. تو رساله عملی گفته نماز رو بخون، روزت رو بگی، مگه طلب دارن از ما؟ دیگه چقدر دیگه میخوام؟ دور کس صبح بلند شدیم میخوایم بخوابیم، حالا خوندیم دیگه، دیگه خدا چی میخواد؟ 4 رکعت نماز ظهر خوندیم، 4 رکعت نماز عصر هم گرفتیم، خوندیم و مغرب و عشا و تموم شد. خب دیگه مسئله ای نداریم. نه، این نیست. خدا میگه نماز بخون، ولی هر نمازی رو من قبول ندارم. نمازی که از در وارد شی، کتتو بندازی یه طرف، بری توی دستشویی وضو بگیری، صاف مهر و برداری بخونی، میگه من قبول ندارم. بله، جهنم نمیبرمت، ولی قبول ندارم. نمازی رو ازت قبول دارم که میای قشنگ میشینی، استراحت میکنی، مخدره مجلله متوله و برای شما یه شربت میاره، اگر بیاره. واسه ما که تا حالا نیومده، چه خبرایی نبوده، ما تا حالا به همچین نمازی موفق نشدیم. انشالله از این به بعد نمیدونم. یه شربت میاره، به شما خیر مقدم میگه، بیرون بودی، زحمت کشیدی، از شما ممنونم، متشکرم و چیزای دیگه خلاصه، و بعد از شما پذیرایی میکنه، یه روب میشینین، رفع خستگی میکنین، بعد از ایشون اجازه میطلبید. خب حالا اجازه میفرمایید حالا دو رکعت هم بریم؟ خب میگه بله بفرمایید، تا من میرم سفره رو میندازم آماده میکنم، شما برو به اون نماز تو اینها بپرداز. درست شد؟ این دستوری که دارم میگم دستور اسلام ها، تا خب حالا دیگه بالاخره توفیق میخواد دیگه، هم توفیق میخواد هم یه خودم شانس. اینم میخواد. درست شد؟ خب خیلی خوب. بعد بلند میشه آدم میره اتاق اختصاصی نماز، باید انسان داشته باشه، نه هر جایی. اونجا تلویزیون روشنه، داره خر و خر و قر و قر و موسیقی و فلان پخش میکنه، آقام اینجا داره نماز به کمر میزنه. نه آقا جون، این درست نیست. بعد خاموش بکنی، موسیقی حرام است، خاموش میکنی و دیگه هم روشن نمیکنی. درست؟ بلند میشی میری توی اتاقی که برای نماز اختصاص دارد، سجاده پهن میکنی، سجاده سفید، نه از این رنگ و رنگی ها، ننگول منگولی ها که آدم معلوم نیست به مهر میخواد نگاه کنه یا به مخملای از این سجاده ها، از این سجاده ها بعضی وقتا برای ما رفقا میارن، از اینها میگن با اینا دیگه من که نمیندازم اینا رو، سجاده سفید و این چیزها. چیزی را نباید نما از نماز گذار از توجه به مهر به این سمت و اون سمت منصرف کند. رنگ‌های مختلف، نقش‌های مختلف در سجاده ذهن را متوجه می‌کند. تا متوجه کرد تموم شد، باخت، تموم شد. وقتی که انسان می‌خواد نماز بخواند، حالا البته این مسائل میاد، شما امروزه نگاه می‌کنید، نگاه کنید فرق بین نیایش و عبادت در اسلام و نیایش و عبادتی که در یهودیت و نصرانیته. برید کلیساها را ببینید، حالا الحمدلله مساجد ما هم کلیسا شده، دست کمی از اونا نداریم، فرهنگ ما هم شده مثل اونا. کلیساها رو برید تماشا کنید، هر چی نگاه میکنید سقف بالا، اون یکی یه دونه کلیسا میسازه میگه 60 متر ارتفاع داره. یه کلیسا در افریقا ساختن در کشور ساحلهاش توی شهر، یه شهریه که بندم خودم اونجا رفتم دیدم، اونجا 60 متر ارتفاع بین زمین و بالاست. افتخار اون سازنده این بود که 14 متر از کلیسای سنت پیتر توی واتیکان این بزرگتر. این افتخار سازندش که در اینجا نماز خونده میشه. صلیبی در اونجا گذاشتن که 2 متر و نیم طول صلیب و از طلاست. صلیب از طلا گذاشتن در اونجا برای افرادی که میرن در اونجا، کشیش که میره در اونجا، میره در یک مقام عظیم بلند میسته، احاطه بر افرادی که در اونجا دارن. این عظمت چشم افراد را خیره کند، نفس اونها به واسطه توجه به این عظمت پوشالی و توخالی و پوچ و مجاز خاضع بشه و پایین بیاد، کشیش بره بالا، مردم بیان پایین. تمام اینا رو حسابه. نقش‌هایی که دور این کلیساها، تمام اینها اون هنر و عظمت و ارزش و قیمت ظاهری و دنیوی را به رخ بازدید کنندگان و کسانی که در اونجا شرکت میکنن ترسیم کنه و اونها را در برابر این هنر خاضع کند. اینجا کجا خدا ازش خبری است؟ شما که همش دارید هنر نشون مردم میدید، خدا کوپه است؟ خدا کجاست؟ ارتفاع 60 متری به درد اون کسی که داره عبادت میکنه میخواد چیکار؟ 60 متر از زمین تا اون گنبد ارتفاع، خب 60، حالا بگیم 600 متر چی شد؟ اصلا یک کلیسایی بسازیم سقف 600 متر بالاتر بسازیم به ابر بچسبه، حالا عبادت در اونجا بالاتر میره، انسان در اونجا به خدا نزدیکتر میشه، این مال چیه؟ چون نداریم، چون در واقعیت قرار نگرفتیم، چون دستمون از واقعیت خالیست، به این چیزها متوسک میشیم، هی سقف رو میبریم بالا، هی ریزکاری و نقش و نگار برمیداریم ایجاد میکنیم. مگه خدا تو این نقش و نگاره؟ ما هم مبتلا به این شدیم، ما هم مبتلا شدیم، درست؟ مگه خدا تو این نقش و نگاره؟ هی بالا ببریم، هی ستون ببریم بالا، هی سر ستونا بره بالاتر، درست شد؟ افتخار کنیم بر این که این کلیسا، فرض کنیم 14 متر از کلیسای اصلی که نمیدونم پاپ اعظم کی هرکس اونجا رو اداره میکنه، اونجا بالاتره، خب دلمونو خوش کنیم، چه فرق میکنه؟ من شنیدم در یه جا یه گنبدی ساخته بودن و در اون در همین یکی از همین مدارس علوم دینیه در یک از این شهرستانا گنبدی ساختن، الان هم هست. شنیدم از یک نفر که در اون مجلسی که بانیان اونها بودن صحبت میکردن، افتخار اون بانیان این بود که این گنبد از گنبدهای تمام مدارس علمی در سراسر دنیا گنبدش بزرگتره. که همون شد. خب حالا گنبد بالاتره، این علوم اهل بیت بیشتر تو کلت فرو میره؟ این گنبد واسه چی میخوای؟ واسه که زیرش واسه درستو بخونی دیگه. میخوای توش درس بخونی دیگه. حالا گیرم برای این که این گنبد 5 متر از اون گنبدی که در فلان کشوره بلندتره. خب هست که هست. اصلا 50 متر بلندتر باشه. بهتر درس میخونی؟ قال از صادق و قال الباقر رو بهتر میفهمی؟ ببینید یکیه، تفکر یک، هیچ فرق نمیکنه. منتها اون نصرانی ما مسخرش میکنی، اما این مسلمونه مسخره نمیکنه. یک، چه فرق کرد؟ چه تفاوتی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ یه روز من نشسته بودم در مشرف شده بودم در تابستان مشهد مقدر در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه. یکی از علمای قوم هم آمده بود مشهد، آمده بود به دیدن ایشون، ما هم نشسته بود. زمان حکومت بعث و صدام و یرفا بود، اون زمان سابق. صحبت این بود، شروع کرد این آقا به اظهار ناراحتی. ای آقا، اون شخص هنوز حیات داره، یعنی اون عالم هنوز ایشون حیات داره. آقا چه کردن؟ قبرستان وادی السلام نجف رو آمدن خراب کردن، میگن وسطش جاده درست کردن، قبرها رفته. بله، خیلی همچین، خیلی داشت گریش میگرفتن. قبرها رفته، نمیدونم اسفالت کردن، بعد داشتن خونه درست کردن و فلان حرف. وقتی که همه حرفا رو در یفه آقا فرمودن، مگه قبرستان تخت فولاد اصفهان رو نکردن؟ این خودش هم اصفهانیه، این شخص خودش مال اصفهان. یه دفعه موند، قبرستان قبرستانه دیگه. خودم مگه تو قبرستان تخت فولاد جاده نکشیدن؟ مگر جوب آب را ننداختن؟ تو قبرستان باید جوب آب را انداخت، باید درخت کاشت، باید گل گذاشت. الان این قبرستان بهشت زهرایی که ما داریم واقعا قبرستانیست که ائمه گفتن؟ ها، این درسته؟ قبرستان باید جایی باشه که وقتی یه شخص میره در اونجا برای فاتحه اهل قبور، نه برای زدن و برای فرض بکنی که مراسم و فلان حرفا، بره در اونجا برای شادی روح مردگان و از این دنیا به اون دنیا منتقل شدگان و اون کسانی که دست نیاز به مای زنده ها برای فرستادن هدایا، نه هدایای دست گل جلوی چیز، تمام اینها خلاف شرعه. گل با جنازه بردن، جلوی مرده گل گذاشتن، تمام اینها را از فرنگ آمده و خلاف شرعه. گل نباید گذاشته بشه، باید جنازه عادی برده بشه، فقط لا اله الا الله باید گفته بشه. تعریف کردن از مرده، سوابقش را بیان کردن، نمیدونم تابوت ها یک کذایی درست کردن و تاق شال ها بستن، اینا رو هیچ کدام ما در اسلام نداریم. فقط و فقط تشییع جنازه ساده و گفتن لا اله الا الله و محمد رسول اللهی که دارن تا اینا میگن، و بعد عبرت گرفتن از این مردهی که الان داره میره خاکش میکنن. اینجور ما دستور داریم در اسلام و در شرع که مردگان را تشییع کنید و بعد پشت سر بایستید. پشت سر جنازه باید انسان حرکت کنه، نه اینکه جلوی جنازه. جلوی جنازه وقت نریدا، کراهت شدید دارد که الان رسم شده برخلاف سنت پیغمبر که صاحبان عزا در جلوی جنازه حرکت می کنند. این سنت خلاف سیره پیغمبره. کراهت شدید دارد که شخص مشیع جلوتر از جنازه حرکت کند و تربیع مستحب به این عنوان که انسان بیاد یک گوشه جنازه رو بگیره از سمت راست، بعد بره از سمت چپ، بعد این طرف، بعد این طرف، فقط به همین مقدار و بعد هم افرادی دیگه از پشت سر حرکت کنند. اینو ما داری، اضافه بر این نداری. گل گذاشتن در قبرستان ها، درخت کاشتن در قبرستان ها، تمام اینها خلافه. وقتی شخصی که می رود در قبرستان بزرگ داشت و مزرگ داشت و این حرفا ما نداریم. ترحیم، طلب رحمت، طلب مغفرت، فاتحه خواندن، الحمدلله، بلد نیستین؟ الحمدلله، قل هو الله احد، انا انزلنا. رفتن در اونجا برای از گذشتگان، بعد ببینیم اونها چی الان می خوان، اونها الان به چی نیاز دارن؟ آیا به دست گل ما و کاشتن درخت سر و چنار اینها نیاز دارن؟ یا به خواندن فاتحه و
سوره حمد و قل هو الله و قرائت قرآن و نماز، اهداء نماز، اینها نیاز دارن. رفتن در الان شما در وادی السلام نجف برید، انشاءالله خدا قسمت کنه زیارت عتبات، برید در اونجا و ببینید آیا رفتن در قبرستان وادی السلام انسان را به یاد مرگ میاندازه یا رفتن تو بهشت زهرا کدام به یاد مرگ میاندازه. دیدن اون وضعیت انسان را به یاد آخرت میاندازه، در زندگی انسان تغییر ایجاد میکنه، چکش را بر این مغز میزنه، مواظب باش. یا اینکه رفتن به به چه دستگوری، به چه خوب، به به ماشاءالله آمدن، سازمان ها درست کردن، قشنگ کردن، چه خوب. انگار حالا اون مرده بیچاره که زیر نیاز به این درخت داد و باغ و نمیدونم فلان داره، ایشون گفتن که مگر تخت فولاد اصفهان این کار نکردن، چه فرقی میکنه؟ مگر تو این تخت فولاد اصفهان بزرگان و اولیاء خدا مگر دفن نشدن؟ هر وقت مرحوم پدر ما اصفهان میرفتن، دو سه دفعه رفتن، سه دفعه یا چهار دفعه نمیدن، به زیارت تخت فولاد اصفهان رفتن و به ما هم توصیه کردن که هر وقت رفتید به زیارت تخت فولاد برید. مرحوم میر فندرسکی، مرحوم بیدابادی، این واقعا بزرگانی که اینها، مرحوم کاشی، آخوند کاشی، جهانگیر خان قشقایی، اینا همه از بزرگان و اولیاء خدا بودن، از فقها، چه از فقها صالحین، اینها در همین تخت فولاد اصفهان دفن شدن. و واقعا وقتی انسان میاد در اونجا احساس میکنه که حالش تغییر پیدا میکنه. تخت فولاد اصفهان به خصوص خیلی داره، ایشو گفتن همونه. حالا چون اونو حکومت بعث انجام داده، ما های لعن و نفرینش میکنیم. بابا اینم که همینه، اگه قرار به تخریب قبرستان باشه و جاده کشی باشه و فلان، همه جا همینه، تفاوت نمیکنه. ما باید به اصل نگاه بکنی، نه به ظواهر و خصوصیات فریبنده. درست شد؟ این از اونها. اما در اسلام چی؟ پیغمبر میان یه مسجدم پیغمبر میسازه، مسجد 60 متری میسازه، ها، ارتفاع 60 متری با نقش و نگارها و منبتکاریها و به قول بعضیا میل میل رفتن جلوها و نقش و نگار و آینه و فلان، این حرفا میاد ساخته. یه دیوار این طرف، یه دیوار این طرف، چهار دیوار تمام. سقف هم نباید داشته باشه. یا رسول الله، سقفو که دیگه باید داشته باشه. حضرت فرمودن حصیر بردارید بکشید، فقط برای جلوگیری از باران یه مقداری اونها را اصلاح کنید که باران نشه. حتی دیوار از سر مصلی بالاتر نباید باشه، از شانه ها نباید بالاتر باشه. اون کلیسا اونطور مردم را به خدا دعوت می کند، این مسجدی که رسول خدا می سازه اینجور مردم را به خدا دعوت می کنه. تو کدام یک از این دو مکان ما خود را به خدا نزدیکتر می بینیم؟ اونجا اصلا خدایی وجود نداره، فقط عکس و مجسمه است، فقط عکس. بله، عکس ها بسیار عالی، هنرمندان بسیار وارد، بسیار زحمت کشیده. همون مجسمه که در اونجا ساختن برای مجسمه حضرت مریم 27 سال فقط طول کشید که این مجسمه ساخته شد. درجه یک، اصلا شما در هنر در دنیا نظیرش ندارید. میگن این قیمت نداره. خب بله، خب سن نمازا به قول ما، آخر چی؟ خب که چی یعنی؟ خب چیکار کنم؟ حالا 270 سال فرض کنی که این تراشیدن این مجسمه و این هنر طول کشیده باشه، خب به من چه مربوطه؟ مگر این منو به خدا نزدیک میکنه؟ دو تا عکس لخت، مجسمه لخت برداشتن درست کردن، حضرت مریم و عیسی، این حضرت عیسی شد، این احترام به حضرت عیسی شد، این بالا بردن مقام و موقعیت حضرت عیسی شد، یا اهانت به حضرت عیسی است و چیزهای دیگه، ها؟ یا اینکه آدم بلند شه بیاد اون مسجد، نه این مسجد مدینه که فعلا هستا، اینجوری و با این زرق و برق و دم و تشکیلات. رسیدن به مسائل بهداشتی، توجه کنید قاطی نشه، رسیدن به مسائل بهداشتی، مسائل امنیتی، مسائل رفاهی، اون چرا که برای این از اوجب واجبات است، اما نه دیگه پرداختن به نقش و نگار و دنگ و فنگ و فلان حرفا. این دو مسئله باید از همدیگه متفرق باشه. بله باید دستگاه بیارن، بهترین دستگاه های تهویه و اینها هم باید برای این مساجد بیارن، از همه جا بهتر و از همه جا بالاتر. این مساجد از همه جا باید نظیف‌تر باشه که متاسفانه نیست. از همه جا باید که شخص که میره در اونجا نماز میخواد بخونه احساس راحتی کنه در مسجد، نه خفقان که هرچه زودتر از مسجد بیاد بیرون. احساس راحتی کنه که نمازش را یه قدری بیشتر طول بده، یه قدری بیشتر توجه داشته باشه، نه به واسطه عدم رعایت نظافت افراد مجبور بشه نمازش رو سریع بخونه و از اونجا بیاد بیرون. کجا دستور اسلامه؟ کجای این مسجد مسجدیست که انسان رو به خدا نزدیک میکنه؟ اون مسجدی که انسان را به خدا نزدیک میکند مسجدیست که انسان در اونجا حواسش، فکرش، خیالش، توجهش به غیر از خدا به جای دیگر منعطف نشه. الان میریم تو مساجد عکس و عکس و آیه و فلان و شعر و چی و تابلو و شخص میاد نماز میکنه یکی اینا رو نگاه میکنه و میخونه و نمیدونم چی کار میکنه. اینها رو ما نداری. مسجد باید تمامش سفید باشه و هیچی نباشه، حتی آیه قرآن هم نباید نوشته باشه. حالا آیه قرآن اب نداره، به یا روایت فرض بکنی که از امام علیه السلام اشکال نداره، بقیه ابدا. تابلو میزنن نماز قفیله، اینه تابلو میزنن امام جماعت چراغ روشنه در رکعت سوم. والا ما زمان پدرمون نماز میخوندیم چراغ و تابلو نداشت، همین نماز رو میخوندی چه چراغ روشن میشه. آه این به مهر نگاه کنی، به تابلو نگاه بکنه، چراغ هی روشن میشه، رکعت سوم، رکعت چهارم، رکعت اول، رکعت دوم، تمام اینها خلافه، همه اینها باید برداشته بشه. مصلی وقتی که در مسجد نماز میخونه فقط باید به مهر نگاه کنه و چیزی ذهن او را نرو باید، از توجه به معبود ذهن او را منصرف و منحرف نکند. بابا مسجد با مجلس عروسی فرق میکنه، مثلا با تالار و تئاتر فرق میکنه، با مجالس لهو و لعب فرق میکنه. همون مطالب را به صورت دیگر ما آوردیم در اینجا. خب اینا همه چیه؟ باید بلنش انسان بری اون حالت را و اون وضعیت را. رسول خدا گفته که بیا اونجور نماز بخون. مسجد زرق و برق نداشته باشه، نمیدونم چراغش جلب توجه نکنه، نور کافی، مفید، فرح انگیز حال انسان رو چیز کنه، نور شدید نباشه، نور کم نباید باشه، مناسب باید باشه، جلب توجه نکنه، عکس و مکس و فلان این حرفا باید تو مساجد ور میدارن. عکس ساختگی امام حسین و امیرالمومنین و تمام این عکس گلابی که تراشیده و زاییده و قلم نقاش رو تخیلات ور میدارن تو مساجد میزنن، کدام از اینها شرعیت داره؟ کجا امام حسین عکسش این بود؟ کجا امیرالمومنین عکسش این بود؟ مسجد که نباید توش عکس باشه. گذاشتن عکس در مسجد از اشد مکروهات است که الان متاسفانه داره اعمال میشه. تابلوها، پرچمها، اینها را انسان میتونه بیرون مسجد هم ببره. بسیار خوب، مسجد صحن دارد، نمیدونم فرض بکنی که جای دیگه ممکنه داشته باشه، فضای دیگه، بسیار خوب، انسان چیزهایی که مورد لازم ضروریه ولی همیشه میرید. اما فضای مسجد نباید فضایی باشه. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. عمران مساجد به درست نماز خوندنه، به اول وقت نماز خوندنه، به اذان گفتن است. مؤذن بیاد اذان بگوید، آن هم از آن با صدای عادی، نه با بلندگوهای گوش خراشی که تا 10 محله میره و افراد مریض را دچار سکته میکنه و اینا. تمام اینها حرامه. وقتی که در مسجد مبلغ و خطیب داره صحبت میکنه، نباید صدای او به بیرون مسجد برود. برای بیماران ایجاد زحمت کردن حرام از شرعن. بلنگو رو بذاری تو مسجد، فقط در محدوده مسجد، اونم نه اینکه گوشاتون کر بشه، نه، صدای عادی. اونایی که میخونن هی دهنشون رو میارن جلو که آدم در و دیواره که منفجر نشه. درست؟ این که ذکر مصیبت نیست، این که تبلیغی. مردمی که در دور و بر مسجد خانه دارند باید در امنیت از فعالیت های مسجد باشند، نه در ناراحتی و لعن و نفرین کنند. تمام این لعن و نفرین ها در فضای ملکوتی و صور مثالی مسجد تأثیر سوء خواهد گذاشت. آدم میره تو اون مسجد میبینه حال بهش دست نمیده. چرا؟ چون اون مریض داره لعن میکنه، اونی که تو دوتا خونه مواره داره لعن میکنه، میگه برای من مزاحمت ایجاد کردید، مگه من در جوار این مسجد نیستم؟ مگه من آدم نیستم؟ حالا مسلمون نباشه، اصلا یهودی باشه، نصرانی باشه، آدم هست که نه، هر کی میخواد باشه، تفاوت نمیکنه، انسانه. این مسائل رو ما تمام فدای ظواهر کردیم. هی صدامون مسجد اینجا درست شده برای اینکه بگیم ما مسجد داریم. ها، ما یه مسجد توی فرض کنی که میدان جاله، همینجا چی، همین میدان چی بهش میگن، شهدا، مسجد بذاریم، بعد بگیم اینجا که مسجد داریم باید تا اون میدان بالابی هم همه بفهمن ما اینجا مسجد داریم. این از اول نقشه میشه نقشه چی؟ نقشه میشه نقشه غیر خدا. غیر خدا اومد توش. بدونین ما اینجا مسجد داریم، ها، بدونین ما اینجا درست کردیم، ما اینجا خبریه، بدونین از اونجا بیان، از اون مسجد بلنشین بیان اینجا، اون مسجد رو خالی کنی، بلنشین بیان تو مسجد ما، مسجد ما رو پر کنیم. ما زمان برای این قضیه یادم اومد، زمان مرحوم آقای شب جمعه بود، مسجد چیز بود، اون شبهای جمعه معمولا واعظ می آمد یا مداحی می آمد، ذاکری می آمد. حالا بدون ظاهرا ایام چیز بود، ایام محرم و سفر اینها بود، اتفاقا افرادم کم می آمدن مسجد قائم، مسجد پدرمون، خب خیلی از کم بودن، و فرض کنید که برای منبری شاید 50 می شستن، برای ذاکر شاید 20 30 گاهی اوقات 7-8 همچه خیلی زیادم نبودن. خب معمولا دیگه افراد می رفتن، یا ظاهرا شب شنبه بود، اشتباه کردم، شب جمعه زیاد بود، شب شنبه دیگه معمولا اونجا چون کسبه و اینها بودن به منازلشون میرفتن، افراد کم بودن. هنوز این ذاکر نیامده بود برای به اصطلاح ذکر مصیبت و اینها. یه دفعه ما دیدیم یکی بنده خدایی که منزلش روبروی مسجد بود آمد، و جز همون ادارات دولتی زمان شاه بود، آمد و چیز کرد و رو کرد به یکی از همین افرادی که متصدی مسجد هستن، گفت که این افرادی که هستن بگید اینها بیان منزل ما، منزلش روزه بود. گفت چرا؟ گفتش که یکی از آقایان، حالا اسم نمیبرم، یکی از آقایان آمده در اونجا، شخص خیلی معنون از بزرگان اینها آمده و ما اونجا جمعیت نداریم، اینا بیاد اینها رو صدا کن. این گفت خب ما هم اینجا جمعیت میخوایم. اون کسی که اونم بنده خدا آدم ساده ای بود، خدا رحمتش کنه، اون بلاخره خدا بیامرزه مؤذنم بود، مرحوم مشمیرزا بهش میگفت، اینها شاید رفقایی که از قبل بودن یادشون میاد، خیلی آدم صاف و ساده ای چیزی بود، میگم ما نداریم. ما یک دفعه دیدیم سر صدا از توی اون حیات مجلس بلند شد. خب ما کوچیک بودیم دیگه، سنمون 12 اینو رفتیم دیدیم بله این دوتا دست به گریبان، البته نه حالا دست به گریبان، تو صحبت اون میگه نمیدونم فلان، اون میگه فلان، و خلاصه خیلی جنگ مغلوبه شده و بالا گرفته که میگه تو این چیزایی که تو مسجدن اینا رو بیار در اونجا خونه ما پرشه، اون میگه که ما خودمون اینجا نیاز به مستمع داریم، آبرو داریم، ما هم اینجا آبرو داریم تو مسجد و آبرو. درست شد؟ اینها چی چیه؟ این بازی ها؟ خب حالا این آدم ساده و بند خدا ساده، او آقا چی؟ اونی که فرض بکنید که با اون وضعیت و اینها. درست شد؟ آقا روزه درست کردی واسه امام حسین، هر کی میخواد بیاد، هر کی نمیخواد بیاد، هر آقای فلان هم اومده که اومده. حالا اگر فرض کنید که 100 نفر میومدن تو حیاتت میشستن، اون وقت یه جور دیگه خدمتیشون عرض ارادت میکردید و فلان. حالا با سر تو بندازی پایین کسی نی؟ آیا ما اینجور نیستی؟ آیا ما الان به این نحو نیستی؟ آیا شعائر دینی ما به این وضعیت نیست؟ شعائر مذهبی ما به این وضعیت نیست؟ آیا ما به کثرت نگاه نمی کنیم؟ یا اینکه به خدا نگاه می کنیم؟ عرض کردم بهتون، پدر ما میرفت در مسجد نماز میخوند، دو نفر پشت سرش بودن صف اول موقع نماز ظهر، میگفتن آقا صبر کنید آقایان بیان، میگفتن ما نماز رو بخونیم، هر کی برای اول وقت میخواد برسه زودتر بیاد. با دو نفر نماز ظهر رو شروع میکنن، نماز عصر مثلا 20 نفر 40 نفر میشه. درسته؟ اون به خدا نگاه میکنه، ما به دنیا نگاه میکنیم، به کثرت جمعیت نگاه میکنیم، ولی اون به خدا نگاه میکنه. درست؟ خدا میگه از اول که آمدی شروع کردی، برای حرکت باید بیای طبق برنامه و دستور، نمازت باید نماز طبق دستور باشه، روزت روزه طبق دستور. نماز همونطوری که گفتم انشالله خدا قسمت همه بکنه، همون به همون وضعیت. درست شد؟ به همونجور روزه باید به همین کیفیت باشه، برای خدا باشه، غیر خدا نباید در اشتخالت داشته باشه، حالا اون مسائلی بعد راجع به اون میاد. حج باید برای خدا باشه. حج را از وقتی که بچه به بلوغ میرسد باید در صدد رفتن به حج او باشید، چون از اول بلوغ حج برای انسان واجب می شود، نه در 70 سالگی، 15 سالگی حج واجب می شود. منتها برای تهیه استطاعت باید انسان تلاش کند، نه اینکه خودش را به زحمت بیاندازه، نه، ولیکن پول بی خود خرج نکنه، حیف و میل نکنه، و برای رفتن به فرزند بالغ او ولو من بعد از 4 سال، بعد از 5 سال استطاعت حاصل کند. تحصیل استطاعت واجب شرعی است، نه اینکه حج متوقف بر استطاعت است، هر وقتی که استطاعت پیدا شد، اینطور نیست. استطاعت گرچه شرط برای حج است، ولی تحصیل استطاعت واجب است. انسان باید خودش بره دنبال استطاعت، و حالا بعد از 1 سال شد یا بعد از 30 سال شد، اون دیگه در انسان باید به تکلیف خودش باید در این سال انجام بده. درست؟ اینها را بایستی انجام بدی طبق دستور. حضور قلب باید داشته باشیم، به شرایط باید عمل کنیم، و به سایر مسائل، به این و اون نباید گوش بدیم، به حرفای دیگران نباید گوش بدیم، در زندگی باید از عقل تبعیت کنیم، از علم تبعیت کنیم. همه اینها چه دستوراته؟ به این میگن چی؟ میگن ریاضت. پس ریاضت چی شد؟ ریاضت عبارت است از این که انسان از هنگام بلوغ، ریاضت به غذا نخوردن نمیگن ها، ریاضت به ترک حیوانی نمیگن ها، حالا راجع به اینها بعدن میام صحبت میکنیم، ریاضت به دوری گزیدن از اجتماع نمیگن ها، ریاضت به دنبال کسب و کار نرفتن نمیگن ها. اینا همه حرفای مندراریه که بر علیه عرفان افراد از خدا بی خبر این مطالب را پخش میکنن. ریاضت به اطاعت از تکالیف شرعی، اون طور که امام علیه السلام فرموده است، به این میگن ریاضت. و در هر موقعیت نماز طبق دستور شرع و امام علیه السلام باشد، روزه طبق دستور امام علیه السلام باشه، حجی که انجام میدهیم طبق دستور امام علیه السلام باشه، اون میشه ریاضت. دو سال پیش ما مشرف شدیم به حج، مستحب است بین عمره و بین حج انسان در همون لباس احرام باقی باشه، خیلی هم مستحب اکید است و حال انسان را از هنگام احرام به حال حج منتقل میکند، وقت اثرش تو حج ظاهر میشه. درست؟ این مستحبه. ما و رفقامون اینا همه لباس احرام پوشیده بودیم، احرام نبودیم، لباس احرام داشتیم، شنیدیم سر و صدا این ور اون ور، ای این چیه، بدعته فلان، بدعته، ای دستور شرع بدعت شد. افراد غیر مطلع و درس نخونده که متصدی اعمال مردم شدن، هر سنت مؤکده شرع را بدعت می نامیدن. که وقتی یکیشون فرستاد پیش من، گفتم به این آقا بگید بره درس بخونه بعد بیاد مسئولیت بپذیره. درست؟ خب حالا یکی نمیکنه اشکال نداره، ولی یکی میکنه چرا؟ مستحب است بین عمره و بین حج انسان در لباس احرام باقی باشد. برید تو کتاب نگاه کنید بعد نیاد بگید بدعته. امام علیه السلام فرموده نبنده. درست؟ حج رو اون طوری که امام علیه السلام فرموده انجام بدیم، نه اونی که بنده و امثال بنده با فکر و تخیلات این ور اون ور مطرح میکنه، نه، اون طوری که امام علیه السلام، خمس و زکات اون طوری که امام علیه السلام فرموده، امر به معروف و نهی از منکر اون طوری که امام علیه السلام فرموده، اون جور امر به معروف و نهی از منکر بشه. کسی که امر به معروف میکنه باید خودش اطلاع کافی داشته باشه از مسائل حلال و حرام، از موضوعات مختلف، از درک جریانات مختلف باید اطلاع داشته باشه، نه اینکه هر کی بلند شه بگه آقا این کارو بکنه. تو کی هستی؟ تو خودت چه اطلاعی داری؟ دو کلمه حرف میزنیم میمونه. هر کسی باید حریم خودشو نگه داشته. درست؟ اگر انسان به اون چرا که از ناحیه شرع مقدس بر زبان ائمه علیهم السلام فقط، نه هر کسی بیاد ادعای بکنه، آمده بر اون زبان آمده و در روایات ما و کتب احادیث ما و اخلاق ما موجود است عمل بکند، این فرد به اون نقطه و مقصد واقعی و فعلیت مطلق خواهد رسید. به این میگن ریاضت. پس ریاضت چی شد؟ ریاضت که خدمت رفقا عرض کردیم ان شاء الله در یک وضعیت، در موقعیت اوسع از اونچه که در روایت آمده از امام صادق علیه السلام، گرچه در سایر فقرات این مسئله به چشم میخورد، ولیکن ما به یه شکل وسیع‌تر قرار شد که این مسئله ریاضات را در زمینه‌های مختلف، در زمینه قضا، در زمینه معاشرت، در زمینه کسب علم، در زمینه ارتباطات، ارتباطات شخصی و ارتباطات اجتماعی، در این زمینه‌های مختلف ریاضت را طبق اون چه که از ناحیه معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده است برای رفقا و برای دوستان بیان کنیم. این شخص با این وضعیت فردی است که دارای ریاضته. حالا در یه موقع غذا کمتر میخوره، در یه موقع بیشتر میخوره، در یه موقع این کارو میکنه، اینا همه بسته به مواردی است که انسان باید در اون موارد ببینه چه کار میکنه. بله، یه فردی که سالم هست خب این خیلی چیزها میتونه بخوره، یه فردی که مریضه خب نمیتونه بخوره. انسان در هر موقعیتی یک وضعیت خاصی داره. شما زور غذاتون فرض کنی که از مواد چربی و پروتئین و فلان این حرفا زیاده، شب میبینی میل به غذا نداری، دوباره همون غذای زور تکرار میکنی، یا برمیداری نون و پنیر و سبزی از این چیزا میخوری دیگه، اصلا چیزی نمیخوری. میگن آقا یه سیب بخور بس دیگه، حالا امشب و فعلا با ریاضت بگذرو، درست؟ حال خب اینکه چیزی نیست، اینکه مهمی نیست، اینکه دیگه ریاضت نشد. یا اینکه نه، حتما انسان باید برای اینکه همون غذای ظهر را همون موقع شب دوباره تکرار کنه یا غذای سنگین‌تر، خبر میداره تو دلش میمونه هزار تا سم ایجاد میکنه. غذایی که شب انسان با حال سنگینی بخوره این حرفا، این در کبد به سم تولید میشه و پدر سلولاشو در میاره و پدر بدنش و سلامتش اینا رو به خطر میندازه. درست؟ بزرگان میگن در غذا خوردن رعایت حال و روح و نشاط خودت را بکن. حالا ریاضت شد؟ امام صادق علیه السلام همینو میفهمند، تا اشتها نداری و احساس نیاز نمی کنی به غذا نخور، میشه ریاضت. همین ریاضت خود حضرت میفهمند، و اما الثلاثه الذی فی ریاضت نفس فایاک ان تاکل ما لا تشتهی. اون ستایی که معروض به ریاضت نفس، اولش این است که تا احساس نیاز نمی کنی، لا تشتهی یعنی احساس نیاز، تا احساس نیاز نمی کنی به غذا دست دراز نکن. حکما هم همینو گفتن، اطبای قدیم هم جدید هم همه همینو میگن. قاعده عقلایی این رو اقتضا میکنن، درست شد؟ پس بنابراین ریاضت یه امر بسیار مهمی که برای ما تصویر شده. میگن فلانی باید ریاضت کش باشه، فلانه به این نحو نیست که فرد تصور کنه حالا اگر بخواد فرض کنیم که راه خدایی رو بره، بعد خودش رو اصلا جدا کنه، از جامعه جدا کنه، از فرض کنیم که زندگی جدا کنه، از همه چی جدا کنه، نعمتهای الهی رو بر خودش حرام کنه، خودش رو از بسیاری از نعمتها محروم بکنه. نه، این نیست. اون چرا که احساس میکنیم ما برای روحمون و برای نفسمون و برای سلامتیمون، اون مهمه. چقدر همین مرحوم آقای حداد رضوان الله به بنده راجع به قضا تکیه کردن. خب ما اون موقع یه چیزایی تو سرمون بود، یه فکرایی تو سرمون بود، چقدر ایشون تأکید میکردن و چقدر میفهمودن باید کاری انجام بدی که وقتی سنی از تو میگذرد تو بارکش بدنت نباشی، بدن بارکش تو باشه. چقدر واقعا این حرف حرفه حکیمانه و عقلایی و منطقی است که یک عارف الهی اینو داره میگه. میگه اگر شما از غذا کم بگذارید، اگر اون مواد لازم را به بدن نرسانید، بعدن مبتلا میشید. وقتی که مبتلا شدید باید از این دکتر به اون دکتر، از این آزمایشگاه به اون آزمایشگاه، از این نمیدونم دیگه، حالا هرچی در آمده دیگه، عکس برداری و فلان از اینجا، درست شد؟ شما شدید حمال بدن. این بدن رو که برای کسب معنویت، علوم، رشد، ترقی و مسائل مختلف، باید مسائل اجتماعی و اینا باید صرف کنید، هی از این مطب، هی برو دو ساعت تو مطب به این دکتر بشین منتظر نوبت، و این حمال دیگه. حمال چی میگن؟ حتما که نه، شما یک کیسه برنج بردارید تا اینکه حمال. اینی که شما بدن شما را در اختیار خودش گرفته و او شما را به این طرف اون طرف میکشاند، نری صدام در میاد، از اینجا شروع میکنه داد و بیداد کردن و فریاد، از اینجا صدا در میاد، از قلب صدا در میاد، از کبد صدا در میاد، از کیسه صفرا صدا در میاد، یک یکی صدا در میاد. صدام که در اومد که نمیشه خاموشش کرد، باید رفت دنبالش، باید رفت زیر تیغ عمل و جراحی و این طرف و اون طرف. خب از اول نکنی، امام صادق علیه السلام از اول نکن، از اول درست غذا بخور، اون چرا که نیاز داری بخور. وقتی اطباء تو را نهی میکنن از فلان غذا، گوش بده، خیلی بر معده خودت هموار نکن. معده میزانی دارد، کششی دارد، از اون میزان غذا بار نکن که معده مجبوره به کشش بشه. وقتی که کشش پیدا میکند به دیافراگم و قلبت فشار وارد کنه، اشکال از اونجا پیدا بشه؟ نه، همون میزان و حجمی که داره، همون میزان یا یه خود کمتر که فشار برش وارد نشه، بتونه به موقع شیرش رو ترشح، بتونه به موقع این رو هضم کنه، اون وقت شما در عبادتت هم احساس نشاط میکنی. اما اگر غذا خوردی نمیفهمی چطوری نماز خوندی، اون نماز دیگه فایده نداره. اگر غذا زیاد خوردی دیگه، بعضیا که در روزه به من میگفتن، رفقا میگفتن که آقا ما روزه چطوری بخوریم، گفتم ببین یه جوری سحری بخورید که اقلا یک مقداری از ظهر به بعد گرسنگی رو احساس کنید، نه اینکه تازه موقع غروب که میشه عرض کنم که برای تحلیل اونی که در سحر خوردید مجبور به میشود که شرب ادویه باشید و دارو و اینها بشید. اون دیگه روزه نیست، اون دیگه چیزی انسان از روزه نمیفهمه، احساسی دیگه از روزه نمیکنه، دیگه با اون روزه دیگه برای انسان حالی نمیماند. درست ها، انسان در غذا خوردن باید به نحوی رعایت اعتدال را بکنه. البته خب این مسئله غذا خوردن اینها رو که ما به اصطلاح الان در وقتش نبود که گفتیم، فقط به عنوان مثال مسائل متعددی هست که در زمینه‌های مختلف که در تشریح مصادیق ریاضت، که ریاضتی که امام علیه السلام می‌فرمایند چه مصادیق کاربردی و اجتماعی دارد و شخصی، که رعایت این مسئله انسان را به همان مسیر واقع می‌کشاند. در یک کلمه ریاضت عبارت است از مخالفت با هوای نفس، این میشه ریاضت. اون کسی که مخالفت با هوای نفس را میکنه، نفس میگه زیاد بخور خب کم بخور، نفس میگه این کار رو انجام بده، نگاه میکنه میگه این صحیح نیست، انجام نده، خیلی هم کار سختی نیست، نفس میگه الان این حرف رو بزن، این تهمت رو بردار به رفیقت بزن، این دروغ رو بگو تا اینکه قبولت کنن، آه؟ میگه چی؟ میگه نه، دروغ حرام است، خلاف شرع است، یک مسلمان، یک یهودی، یک نصرانی، چه برسه به یه شیعه امیرالمومنین. وا ویلا وا ویلا، دروغ نمیگه، مکر نداره، نفاق نداره. درست؟ این میشه چی؟ این میشه ریاضت. فلان موقعیت رو پیشنهادت میکنیم باید این کار خلاف انجام بدی، عقل میگه چی؟ نکن. امام علیه السلام میگه نکن، خدا میگه نکن، وجدان میگه نکن، بگه چشم. این میشه ریاضت. درست شو؟ نه اینکه ریاضتی که حالا به ما گفتن. اون چرا که مخالفت با هوای نفس و موافقت با رضای خداست، این اسمش ریاضته. ببینی چه راحت، خیلی راحت. واقعا اگر انسان در یه موقعیتی قرار بگیره و به جای دروغ گفتن صدق داشته باشه، بیشتر کیف نمیکنه. او چقدر ما بدبختی، چقدر ما بیچاره ای که بلند میشی آرامش نفسمونو، وای الان که این دروغ گفتن یه روزی بالاخره پخش میشه، وای فلان جا، هی اینجا رو میبندیم، اونجا رو میبندیم، اینجا رو سوراخش رو برمیداریم، چی میکنیم اونجا. بابا از اول نگو، از اول صاف بیا، صادق باش، راحت باش، دیگه نه قرص اعصاب شب میخوری، نه تو خوابت پشتک و ملق میزنی، نه فرض کنی که به این و اون هی مجبوری به خاطر اون دروغی گفتی صد هزار تا دروغ دیگه هم ردیف کنی. چون اینا رو باید بگیم دیگه، یه دروغ که میگیم معلوم شه یه دروغ هم بعد میگیم، یکی هم بعد میگیم، این ور میگیم، اون ور میگیم. از اول راست میگی، از اول صادقانه هستیم، از اول اونی رو که خدا گفته میگیم، با سربلندی هم هر جا بخوایم میریم، هر جا بخوایم راه میریم. من که فرض بکنید که الان در یه موقعیتی نیستم، بیام خودم را یه جوری دیگه به شما معرفی بکنم، بیام بگم من فلان، فرض کنید که وضعیتو دارم، خب این حرفو به شما زدم، خب این حرف که نمونه، فردا میان آقا این حرفو بزنید دلیل چیه؟ خب دروغم فردا میگم. ولی از اول اومده گفتم نه آقا جون، من اینم، وضعیتم اینه، موقعیتم اینه، همیشه هم همینو میگم، همیشه هم همینو میگم. بعد از جریان مرحوم آقا، خب خیلی مسائل رفقا خب میدونن چه جمع مسائلی اتفاق افتاد، اومدن گفتن که خب شما که فرض بکنید که الان میگید که الان ایشون به رحمت خدا رفتن و وصی نداشتن، حالا شما خودت وصی هستی؟ گفتم نخه. گفتم نیست؟ گفتم نخه. خب پچی؟ گفتم هیچی. من چنین وصیه نیستم، صاف میگم نیستم، نه وصیه ایشون هستم، نه خلیفه هستم، نه ایچی. الان میگم گردن من بلنده، صافم راه میره. حالا اگر بیا بگم نه خیر هستم، باید بگم چی؟ دروغ. یه روزی ایشون در گوش من گفتن که فلانی تو وصیه من هستی ولی بعد از من بگو. این شد یه دروغ. یکی دیگه میاد سوال میکنه، بله یک دستخطی هم هست ولی فعلا اون دستخط گم شده و هنوز بنده باید پیداش کنم. این شد دو تا دروغ. بعد یکی دیگه میاد سوال میکنه، بله ایشون فرض کنی که به خوابم که گفتن، بله ایشون فلان، بله 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 بله، او هزار تا دروغ باید هی درست کنم به خاطر اینکه اون دروغ اول رو توجیه کنم. از اول میام میگم نه خیر نیستم، گفتم نه خیر نیستم، پس ایشون واسه ایشون که گفتم هیچ کس. مگه میشه؟ گفتم حالا شد. مگه حتما دین خدا متوقف بر اینه که حتما یکی واسه این همه بزرگان اولیای خدا دنیا رفتن واسه نداشتن؟ خب پدر امام روش چی گفته؟ این حرفا چیه؟ چرند و پرندا چیه؟ که حتما یکی از دنیا میره بعد یکی خلیفه ای بذاره جانشین؟ مگه سلطنته؟ مگه اینجا حکومته؟ آدم از اول راست میگه و همیشه هم سرش بلنده و با صداقت هم هست. ما از صداقت چی کم دیدیم که حالا مجبوریم این همه دروغ بگیم به مردم؟ چه ضرری از صداقت به ما رسیده است که مجبوریم با مردم نفاق کنی؟ چی رسیده؟ چرا راست نباشی؟ چرا صادق نباشی؟ من صادق باشم بیشتر رفیقم به من اعتماد میکند یا یعنی اینکه بیام دروغ بگم؟ بالاخره یه روزی پخش میشه دیگه، چرا نمیمونه دیگه مسائل؟ درست شد؟ پس بنابراین دیگه وقت گذشت و ما هم خسته شدیم و باز طبق معمول قرار بود مطالب دیگری بگیم، به نظرمون رسیده بود و مسئله به جای دیگری رفت. اون چرا که بزرگان فرمودند، اولیای الهی و عرفاء بالله در تزکیه نفس و سلوک الالله که گفتند شرط اول برای سلوک ریاضت است، ریاضت عبارت است از موافقت با رضای الهی، فقط در دو کلمه همین. ولی چه دو کلمه ای، چه دریایی در این تحت این لفظ از معانی قرار دارد، اون دیگر ما در حدود سعه خودمون با رفقا میایم مقداریش رو مطرح میکنیم و در میون میگذاریم. انشاءالله امیدواریم که خداوند همه ما را مورد لطف خودش قرار بده، فهم ما را باز کند و بر اساس باز شدن فهم توفیق متابعت از علم و یقین را به ما عنایت کند. اللهم صل